اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اعضاک روعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات خواهد بود.
اللهم
یکی از آیات قرآن که شاید خیلی به کار ما میاد و به نظرم میاد که باید بهش به صورت جدیتری فکر بکنیم توی فعالیت خودمون، آیه 25 سوره حدید هست که میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. برای اینکه مردم رو به نحو سوی عدل، به سوی قسط به پا خیزند. میگه فلسفه رسالت رسول و بیاناتی که با اونها میاد و کتابی که میارند و میزانی که دارند، همه اینا فلسفهش اینه که مردم قیام کنن برای خدا. لیقوم الناس بالقسط. حتما اگر العلماء ورثه الانبیا و اگر امامان ما بناست که راه پیامبران رو بروند، هدف پیامبر، هدف امام محله و امامان مختلفی که وجود دارن باید لیقوم الناس بالقسط باشه. هدفشون باید این باشه که مردم برای خدا قیام کنن. یه سوالی رو من چند وقته که جدیداً مطرح میکنم تو بحثا، اونم اینه که ببینید ما حضرت آقا سال 74 توی فیضیه یه سخنرانی توی حوزه دارن، میفهمند که اگر از من بپرسند به دنبال چه هستید، با آنها خواهم گفت به دنبال ایجاد یک تمدن بزرگ و جدید اسلامی هست. سوال من اینه از شما عزیزان، چه کسی باید تمدن اسلامی رو ایجاد کنه؟ این سوال مهمیه. چه کسی؟ اصلا چه کسی مدعیه که من میخوام تمدن اسلامی برپا کنم؟ خیلی مهمه دیگه. ادعای برپایی تمدن اسلامی هم خیلی ها نداره، غیر از حوزه، اونم مثلا توی حوزه، بخشی که معروف به حوزه انقلابی هست، اصلا ادعای برپایی تمدن اسلامی نداره، چه برسه به اینکه بخواد بره انجامش بده. خب اگر حوزه بناست تمدن سازی بکنه، یعنی باید چیکار بکنه؟ شما طلبه های بزرگوار، ما طلبه ها، برای اینکه تمدن سازی بکنیم باید چی کار بکنیم؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ تمدن بزرگ و جدید اسلامی به وجود بیاد یعنی چی کار بکنیم؟ اصلا تمدن اسلامی چی هست؟ اصلا تمدن چیه؟ یعنی چی تمدن؟ ببینید ما ادعای بزرگی کردیم، یک ادعای بسیار بزرگ. ادعای بزرگ ما این نبوده که ما میخواییم تمدن سازی بکنیم، چون اصلا عقلمون نمیرسه. ادعا اون این بوده که گفتیم ما همه سرباز توییم، خامنه گوش به فرمان توییم، خامنه. این ادعا کردیم، اینو که دیگه گفتیم که حدسمون اینه و مطمئنیم که آقا میدونن تمدن اسلامی چیه و ما رو میخوان به اون سمت ببرن. اما ماهایی که سربازشون هستیم میدونیم چیه یا نمیدونیم چیه. این تمدنی که میخوایم به سمتش حرکت بکنیم چیست؟ آیا این همون هدف انبیاست؟ توی این تمدن اسلامی ما باید روی چی مانور بدیم؟ کمک بکنیم که زیرساخت‌های جامعه درست بشه، کوچه ها آسفالت بشه، برق و آب و اینا مشکل پیدا نکنه، قطعی نداشته باشیم دیگه، آلودگی محیط زیست نداشته باشیم. آیا تمدن اسلامی یعنی جایی که مردم شکمشون سیره، اقتصاد مشکل نداره؟ آیا تمدن اسلامی جاییه که علاوه بر اینها مردم تفریحات هم دارن؟ آیا نمازم باید بخونن؟ بله نماز کردن باید بخونن. خب یعنی چی باید نماز بخونن؟ همه برن مسجد نماز جماعت بخونن. آیا این حل میشه؟ یه جامعه ای که این ویژگی‌ها داره تمدن اسلامیه؟ آیا امنیت تو تمدن اسلامی چه شکلی خواهد داشت؟ تربیت تو تمدن اسلامی چه شکلی خواهد داشت؟ سلامت چه شکلی خواهد داشت؟ در تمدن اسلامی اقتصاد چه شکلیه؟ حالا فرض کن اینا رو ترسیم کردیم، نسبت اینا با هم چطوره؟ نسبت اقتصاد با فرهنگ، اقتصاد با سلامت، اقتصاد با محیط زیست، محیط زیست با فرهنگ، با تدین مردم، با عرفان، با معرفت الهی، با توحید، این ها نسبتش چجوری برقرار میشه؟ فرض کنید که اینا رو هم جواب دادیم، خب حالا اصلا چجوری میشه به همونجا رسید؟ اصلا چجوری میشه به این هدف رسید؟ نسبت تمدن اسلامی با یقوم الناس و بالقسط چیه؟ لیقوم الناس و بالقسط که گفت همه این بساطا رو بپا کردیم، کتاب و پیامبر و میزان و بینات و اینا، برای اینکه یقوم الناس و بالقسط دیگه. نسبت تمدن اسلامی با یقوم الناس و بالقسط چیست؟ خیلی کار مهمی در پیش داریم و تجربه های بسیار بسیار تلخی رو بشریت گذرونده از کسانی که ادعا کردند که می توانند بشر را خوشبخت بکنن و نکردن. و ما الان بعد از 40 سال، بعد از 42 سال، بعد از انقلاب اسلامی هنوز این سوالات برامون تازه است. ما طلبه ها، ماهایی که گفتیم طلبه ایم و خیر سرمون انقلابی هستیم و کسانی هستیم که مخاطب تمدن سازی هستیم، این حرفا برامون تازه به نظر میاد. این حرفا برامون اصلا بعضی وقتا تو ذهنمون نمی گنجه. یعنی چی؟ آقا ما مسجد باید بریم نماز بخونیم، منبر بریم مردم به تقوا دعوت کنیم، رساله عملیه رو برای مردم توضیح بدیم، دیگه چیکار بکنیم؟ بس دیگه. آقا مردم نماز بخونن، روزه بگیرن، خمس بدن، زکاتم بدن، حل دیگه. دیگه چی میخوایم؟ امر به معروف هم بکنن، نهی از منکر هم بکنن، تولی و تبری هم داشته باشن. فروع دینم اینه، اصول دینم اونه، دیگه چی میخوای آقا؟ هر کی هم که خواست بیاد جهاد میکنیم باش، حج هم میریم، دیگه بسه دیگه، دیگه چی میخوای؟ تمدن اسلامی یعنی همین. که این خب در یک نمونه بسیار مطلوبش در عربستان سقوطی داره انجام میشه، یعنی هم مردم گشنه نیستن تا حدود زیادی، هم زندگی ها ترتمیزه، نماز هم همه سر وقت میخونن، 5 وعده هم میخونن، تازه 3 وعده نمیخونن، روز هم میگیرن، حج هم میرن، زکات هم میدن، همه چی جور. این تمدن اسلامیه چیه؟ ببینید تمدن اسلامی چند تا چند تا معارض داره. یه معارضش تمدن غربه، یه معارضش تمدن غربه، که خب این حالا از درون چون پوسیده، گرچه هنوز خیلی هیمنه داره ولی فرو ریختنیه. یه معارضش تمدن کمونیستی بود که اون هیچ و هو کما ترا. یه معارضش تمدن شرقه. خیال نکنید تمدن شرق در برابر ما چیزی برای گفتن نداره. الان ما با 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا داریم تبلیغ اسلام میکنیم، بودایی هم دارن تبلیغ میکنن. بودایی ها از ما در تبلیغشون موفق تره، میدونستید؟ الان بودایی ها مشتری هاشون بیشتر از ماست. دین بودا، تعالیم بودا و آیین بودا رشدش در غرب بسیار زیاده. یعنی شوخی نیست، تمدن میسازیم یه ادعاییه که برای ماها خیلی ادعای سنگینیه، ولی ما ادعا کردیم که ما سرباز آقای میگه باید بودیم برسیم به این سمت. همه این بساطایی که به پا کردیم توی این کارهای خودمون، همه این چیزهایی که توی این حرفا و بحثامون میگیم، داریم تلاش میکنیم که به اون سمت پیش بریم. آقا فرمودن سه گام توی یک قرائت، سه گام: خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. ما گفتیم آقا خودسازی رو که حالا انشاءالله بعدا انجام میدیم، فعلا میخوام بریم سراغ جامعه پردازی. و جامعه پردازی هم که همین مدل محل محور، مسجد محور، مکان پایه، امام محور، همینه که هممونی منور میگیم. بعد هم میریم خب روش تمدن اسلامی سوار میکنیم. اگه یه همچی تصوری داریم، تصور کودکانه ای داریم، چون این حرفا و این کارها حرفای شوخی نیست، کارهای کوچکی نیست که به این راحتی بشه بهش دست یافت. و از اون مهمتر، اصلا فرض کنید که این حرفا همش جدیه، اصلا چجوری به همین حرفا میتونیم برسیم؟ همین رو چجوری میخواییم بهش برسیم؟ یعنی چی؟ ما اومدیم گفتیم میخواییم جامعه پردازی کنیم بعد مثلا برسیم به تمدن اسلامی. یه تصور اینجوریه تو جمع بعضی از طلبه های پیشروی انقلابی که میایی میگی تمدن سازی، میگن آقا ببین ما باید برویم نیرو تربیت کنیم برای تربیت اسلامی. باریکلا باریکلا باریکلا. خب یعنی چی؟ نیروی شما کیست؟ نیروی ما یک مجتهد مدیره، نمیم چه چیست ناز. باریکلا باریکلا. خب یعنی چی؟ همین دیگه، مجتهد مدیره. یعنی چی؟ چه ویژگی داره؟ یعنی میروند، یعنی ما میرویم بر اساس مبانی دینی، در توی کتابخانه ها با اصول فقهی که آموخته ایم و فقهی که میدانیم و فلسفه‌ای که به ما آموخته اند و منطقی که داریم و اینها، تلاش میکنیم مبانی تمدن اسلامی را کشف کنیم، بعد از مبانی به سمت راهبردها برویم، از راهبردها به سمت راهکارهای اجرایی برویم، از سمت راهکارهای اجرایی به سمت برنامه‌های عملیاتی برویم، از سمت برنامه های عملیاتی رو که ریختیم بعد میذاریم تو جامعه، همه انجام میدن. خب چقدر طول میکشه این؟ خب حالا تربیت مجتهد مدیر اینا که خودش 25 سال طول میکشه. خب بعد اینا که شروع کردن به کار کردن، یه 45 سال هم طول میکشه برای اینکه مبانی به دست بیاد. بعد اونا که شروع کردن به کار کردن، 70 سال هم طول میکشه و اینا. خلاصه یه چرت که میندازی 300 سال طول میکشه تا برسیم به اونجایی که یه برنامه عملیاتی بدیم، که تازه اون برنامه عملیاتی رو بدیم عملیاتی بکنیم. آیا به نظرتون راه اینه؟ اصلا اینجوری مسیر اینجوری باید طی بشه؟ اگه اینجوری ما باید این تعطیل کنیم بریم دنبال همون دیگه، چون اینجا سرکاریم واقعا. چه کاریه وقتی ما اطلاع نداریم، دانش نداریم؟ ما من حرکتن الا و هم تفیه محتاجون الا چی؟ معرفه. تا درسته؟ پس ما نیاز داریم دیگه، میشه حرکت بدون معرفت کرد. ممکنه یک طبع شورمندی بیاد بگه آقا نه اصلا اینجوری نیست، ببین ما یه آیه قرآن داریم که میگه قل انما اعدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. حال را بیفتیم بعدا یه فکری به حالش میکنیم، درسته؟ ها یکیش باید درست باشه دیگه، همینجور نگاه میکنید کدومش درسته. یه اتفاق مهمی در پیش داریم عزیزان، برادری من، سروران من. طبیعتاً اگر به یک طبع ذوق خوب آخوندی به این سوال رو جواب بدم، میگه آه لا اله الا الله، لا اله الا الله، بل امرون بین الامرن. دیدی دیگه آخونده سری وسط رو میگیرن حل میشه مسئله شرعی میپرسن، میگه بعضی معتقدن به این، بعضی معتقدن به این، این حالا شما اول برو مکتب، بعد وسطش رو میگیرم جوی حل میشه. یه مکاتب هم بررسی میکنیم، میگه بعضی معتقدن به جبر مطلق، بعضی به اختیار مطلق، ما وسط رو میگیرم. بعضی معتقدن به این که خداوند همه کاری عالم، بعضی میگن خداوند هیچ کاری عالم، ما وسط رو میگیرم. بعضی معتقدن همه رو همینجوری سر کاری مشغولیم. خیلی مهمه که ما دنبال چیم و چجور میخواییم بهش برسیم. این فرمایشاتی که برادر عزیزمون داشتن توی همین جلسه، این فرمایشات نسبتش با تمدن اسلامی چیه؟ آیا ایشون حق نداشت بره توی محله و قرض بگیره قبل از اینکه پول داشته باشه؟ این با کجای تمدن اسلامی همچه تفکری جور در میاد که ما بدون اینکه پول داشته باشیم قرض کنیم؟ اصلا با کجای تفکر اسلامی و تمدن اسلامی جور در میاد که ما اول بریم به موکت مسجد و فرش مسجد بپردازیم؟ اصلا با کجای تمدن اسلامی سازگاره که ما برویم مثلا به حوزه های اجتماعی بپردازیم، در صورتی که هنوز برخی از اهالی اینجا هنوز نماز نمیخوانند؟ این چه جور تمدن سازیه؟ این چه مدل اجراییه؟ من خیلی سوال کردم. معمولا آدم وقتی جواب بلد نیستن این سوال میکنن که فرار کنن از جواب دادن، ولی من اینجوری نیستم، من جوابو بلد نیستم، برای همین فرار نمیکنم از جواب دادن. ولی نکتهش اینه، اون چیزی که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم، برادر من، میخوام با هم هموافق بشیم، شاید کمتر با هم فرصت شده اینجوری به موضوع بپردازیم، میخوایم با هم هموافق بشیم. آقا ما میخواهیم بریم به سمت تمدن اسلامی. تمدن اسلامی ایجاد کردن گفتش که از خیابون رد شدن دو مرحله داره، اول باید طالب شی بعد رد شی. اون آقا سیا میگفت اون چیز. بحث در اینه که اصلا خیلی وقتا ما هنوز طالب نشدیم، یعنی هنوز به این متفتن نشدیم که میگیم تمدن اسلامی یعنی چی. این سوال رو عرض کردم که ببینم آقا ما اصلا تمدن اسلامی بسیار مهمی داریم میگیم، همین شوخی نیست، خواهد تمدن اسلامی بله، یعنی همین کتابایی که میخونیم بهتر بخونیم، در نمازمونم بهتر بخونیم، به دیگران هم کمک کنیم، تحصیل 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 ورزش الحمدلله. خب حل اینجور نیست، بس بسیار پیچیده است و رقبای بسیار سنگینی داره. یکی از یه مدیر حوزه چند وقت پیش، ما این مباحثه رو چند روز پیش داشتیم، گفت آقا اگر بر طبق رساله پیش بریم همه چی حل میشه. گفتم مثلا بر طبق رساله یکی بیاد به من بگه طلاق بگیر، بعد چی بهش بگم؟ حلال دیگه، بعد مشکل طلاق حل میشه؟ این خیلی مهمه. حالا مثلا او فقط به احکام گیر داده بود، اما فرض کنید که اخلاق و احکام و عقاید هر ستاش هم بهش بپردازیم. آیا ما عقاید رو درست کنیم، اخلاق هم درست کنیم، احکام هم درست کنیم، حل میشه تمدن اسلامی؟ اصلا تمدن اسلامی اینجوریه؟ ببینید برادران، من خیلی وقتتون رو نگیرم، ما در یک حرکت مداوم باید باشیم بین مبانی راهبردها و اینها تا اجرا و میدان. یک حرکت رفت و برگشتی مداوم. دائم باید توی میدان رفتارهای خودمون رو چک کنیم، بررسی کنیم، بازخورد بگیریم، با مبانی مقایسه کنیم، بعد دوباره اعمال کنیم به میدان. مثلا آقا اگر که من بتوانم اشتغال ایجاد کنم حتما خوبه. تو اونایی که میخوام براشون اشتغال ایجاد کنم، زنان سرپرست خانم از همه بهتره. اما اگر امر دایر شد بین این که من چرخیتی رو ببرم تو خونشون یا بیارم تو کارگاه، کدوم بهتره؟ سوال دیگه باید جواب بدیم. یه جواب هوایی میتونیم بدیم، یه جواب زمینی میتونیم. جواب زمینی باید الان آقا رفته تست کرده تو کارگاه، اون یکی رفته تست کرده تو خونه ها، میریم بررسی میکنیم، بازخورد میگیریم، یه خروجی قابل دفاع میگیریم، بعدم با مبانی خودمون دوباره چک میکنیم، یه جمع‌بندی میکنیم. ببینید علم مسیرهای مختلف داره، یک از مبادی و مبانی به سمت اجرا، یک از اجرا به سمت مبانی و مبادی. هر دو مسیر رو باید دائم طی بکنیم. برای همین ما دائم به تجربه نگاری نیاز داریم، ولی تجربه نگاری کور نه. اون تجربه‌ای که تو میدان هست باید بیاد جمع‌بندی بشه، بیاد بالا بسته‌بندی بشه، برسه بشه به دانش، دوباره اون دانش برنامه‌ریزی بشه بره تو میدان، دوباره جدید آزمون بشه، دوباره برگرده بیاد بالا. اینقدر باید این مسیر رو تو حوزه‌های مختلف بریم و دائما هم با اون خطوط کلی تمدنی که تو ذهنمون هست، یه سری اصول تو ذهنمون هست، چک بکنیم، یه سری دانشمندانی باشن، وظیفه داشته باشن این مسئله رو پیگیری بکنن تا انجام بشه. تو این مسیر امامان ما نقش کلیدی دارن و راهیاری ما باید به این سمت بره که اماممون رو امامی بکنیم که بنا دارد تمدن اسلامی بپا کنند و تجربه هایی در این سطح میخواهد انجام بدهد. شاید به نظرمون بیاد این کار غیر ممکنه یا بسیار سخت، فوق طاقت البشر حداقل، اما ما چند تا دلیل داریم که شدنی است. یک، اون جمله‌ای که حضرت آقا ترسیم و تبیینی که از آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها فرمودند. ایشون فرمودند لا یکلف الله نفسا الا وسعها به معنای این نیستش که من هر چقدر توان داشتم یک کاری رو انجام بدم. ما اینجوری معنی میکنیم دیگه، میگی من هر کاری رو که میخوام انجام بدم، مثلا میخوام نماز بخونم، هر چقدر توان داشتم نماز میخونم دیگه. ایشون میفهمن نه، این نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی این که خداوند به کسی وقتی یه تکلیفی رو میفرسته که وسعش رو داره، یعنی اگر یه کاری گردن ما افتاد حتما وسعش رو داشتیم. چون اگه غیر از این بود که نمیشد. بابا ما هر روز صبح میگیم انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا. اگه نراه غریبا و اگر سگامی که آقا فرمودن خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی مقدمه ظهور است، خب پس باید این مسیر رو بریم تا برسیم دیگه. این غریبایی هم که ما میگیم بعد از این سگامه، تو بیانیه گام دوم از آقا فرمودن و ما ادراک بیانیه گام دوم چیزیه. ایام فاطمیه ایامیست که روزی خلاصه کل سالمون رو ما میخواییم بگیریم. هر چیزی با حضرت زهرا سلام الله علیها از آف مضاعف میشه. میگن وقتی که نماز میخوای بخونی، همون یه سلام که میدی از سلام علیکی یا مثلا صدیقت و طاهره یا اسمت الله الکبرا و به تعبیری یا حجت الله علی الحجج، یه ها نمازت اوج میگیره. من یه چیزی پریروز به ذهنم رسید، شاید چیز جدیدی نباشه. شما دیدید یکی از یه سوره قرآن هست به نام سوره قدر که این سوره به شدت در روایات تاکید بهش شده. میگن نماز که میخونی سوره قدر رو که میخونی کل گناهانت بخشیده میشه. روایتش رو من یه جایی دیدم، گفتم برای شما بگم، خیلی جالبه. میگه که غفر الله لک ما مضی فاستأنف العمل، برای چی؟ برای اینکه تو نمازت سوره قدر خوندی. چرا؟ خیلی پیچیده است، فهم این یه ذره سخته، اما یه جایی یهو انگاری قفلش باز شد وقتی که اون روایت رو دیدیم که فهمود اللیلتو فاطمه القدر و قدرها، تازه معنیش ارتباط وز شد. یعنی ما داریم سوره قدر میخونیم، داریم میریم تو حلت به فنائه که میگن تو فنائه حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. برای همین اینقدر این سوره با برکته، اینقدر این سوره جا داره و میبره جلو و راه باز میکنه. عجیبه دیگه، حجت الله علی الحجج کم چیزی نیست. خانم با برکت، با عظمت، با جلالتی که جبرئیل بعد از پیامبر بر او نازل میشد نکاتی میگفت امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. خیلی عجیبه این حرف، خیلی عجیبه. تصورشو بکنید، جبرئیل بعد از پیامبر بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشدن، مکرر داره نازل میشدن، نکاتی رو میفرمودن درباره آینده، امیرالمومنین در مصحف فاطمه نوشتن. اما اون دورانی که حضرت جبرئیل بهش نازل می شده چه دورانی بوده؟ دوران بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها. نمی دونم، حالا شاید حضرت زهرا سلام الله علیها نمی تونسته با دستش دیگه بنویسه که که زحمت داد به امیرالمومنین، وگرنه خانوم به امیرالمومنین زحمت نمیداد. عادت نداره، گفت علی جان از اول زندگی تا حالا هیچی ازت نخواستم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك علينا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا